أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آیات بحث غیرت رو مطرح میکردیم، شماره 241 از سوره قاف هست، آیه 2. کسانی که دارای غیرتن تسلیمن در مقابل منذر، منذر همون پیامبریست که می آید و ما را از آتش جهنم می ترسانه. میگه بترسید از این عاقبت بد که برای آدماییست که مخالفت میکنن. می فرماد کسانی که زیر بار نمیرن تعجب میکنن که چطور منذر از جنس خودشون اومده، که انهو بهانه دارن میارن، بهانشون اینه چرا منذر از نوع غیر انسان نیست. حالا از غیر انسانم بیاد یه بهانه دیگری میتراشند و اون رو هم زیر بارش نمیرن. بل عجب و انجاهم منذر منهم، اینها تعجب کردند که یک منذری از جنس خود انسانها براشون آمده است. فقال الكافرون هذا شيء عجيب، اونایی که منکرن میگن این یه چیز عجیبی است، چطور از جنس خود ما یکی واسطه بشه بین خدا و ما. قبلا عرض کردم ما باید دنبال دلیل باشیم. عاقل وقتی دلیل میشنوه میپذیره، و وقتی دلیل برای مطلبی نداره نمیپذیره. حالا اگه دلیل برای رد او داره رد میکنه، دلیل نداره همتون میذاره میگه ممکنه. مثلا فرض بفرماد یه کسی میاد میگه من یه صحنه ای رو دیدم، من نه دلیل دارم برای اثباتش نه ردش. خب میگم باشه، حالا این صحنه رو ایشون دیده، اما نه قبول میکنم چون دلیل میخواد برای قبولش، ردم نمی کنم چون ردشم دلیل میخواد. حالا این کسانی هستن که ادعای تشرف خدمت امام زمان علیه السلام میکنن، ما نمیتونیم فوری بپذیریم، نمیتونم فوری رد بکنیم. اون کسانی که عاقلانه کار نمیکنن دیدید افراط و تفرید دارن، بعضیا خوشگمانن، هر که هرچی ادعا میکنه فوری میپذیرن، بعضی هم سوء ظنشون بالاست، همه چی رو رد میکنن. به تعبیر یکی کسی میگفت اگه بنا به دیدن امام باشه من باید زودتر ببینم. گفتیم برای چی شما زودتر؟ گفت برای این که من علاقه به امام زمان بیشتر از فلانیه، اگه بشنوم بفهمم امام فلان جا هستن من حاضرم پیاده تا اونجا برم، چون من علاقه بیشتره من زودتر باید ببینم. تو همین خوشخیالی ها همه چیه انکار میکنه، میگه نامه دروغه، خودش ضرر میکنه. ما نه برای پذیرفتن چنین تشرفاتی دلیل داریم نه برای ردش. باید بونیم دلیل چی میگه. حالا این یه مناسبتیست که از این آیه دوم سوره قاف استفاده کنیم. اگر یک انسانی از جنس خود ما یه مرتبه اومد با من رسول خدا هستم، خب میگم دلیلت، اگر معجزه توانست بیاره یعنی کار خدایی، خب میپذیریم، دیگه کار نداریم که از جنس ماست یا از جنس غیر ماست. دلیل نتوانست بیاره ردش میکنه. آینده هم برای ظهور امام همینطوره. امروز هم یه تعدادی پیدا شدن ادعای بابیت میکنن، همون بهایی که قبلن توسط مزدوران انگلیسی پیدا شدند و ادعاهایی کردن، الان هم هر دفعه یکی پیدا میشه، مثل این احمد حسنی هست که مزدور انگلیس، عربستان به شدت داره حمایت میکند، خودش هم معلوم نیست زنده است، اصلا مرده است، نیستش. اما عربستان به شدت حمایت میکنه، عربستانی که به خون شیعه تشنه هست و شیعه را هر جا بتونه سر ببارد فوری سر میبارد، حالا مدافع این آقا شده. و همین دلیل بر بطلان اوه، باید این کی دارد ازش حمایت میکنه. وقت ادعا میکنه من نماینده امام زمانم، یه بار میگه من فلانی هم، هر دفعه یه دعایی، البته از طرف او، چون گفتم خودش که ظاهرا مرده، وقت علیه مراجع موضع‌گیری کرده است، مراجع نجف، ایران، رهبر انقلاب، توهین ها، فحاشی هایی میکنه. زندگی نامش هم وقتی انسان نگاه میکنه میرد این سواد حوزوی نداره، سواد دانشگاهی هم خیلی نداشته، یه مقدار درس خونده، بعد به دلایلی اخراجش میکنن، یه سری عقده هایی تو دلشه، میخواسته یه جوری جبران میکنه، یکی دو سال تو حوزه میاد بعد ول میکنه. یه آدم اینطوری اما جاه طلب، یه سری مریدای دور خود جمع کرده، سلسله جاسوسی هم تا فهمیدن، پول در اختیارش گذاشتن، اسلحه پیدا کرد، اسلحه و اینا پول که پیدا کرد شروع کرد ادعا بکنه. البته بیش از این جاسوس ها میرن پرش میکنن. یه جنگ هم را انداخت تو کربلا و یه تعدادی رو کشت از شیعیان. یه همچین آدمی با این سابقه کسافتکاریش دیگه تو اون جنگ ها میگن ظاهرن کشته شده، چون هیچ خبری ازش نیست دیگه در 15 ساله. اما دشمنان رها نمی کنن، به شدت دارن ازش تبلیغ میکنن، میشد یه دین جدیدی یه بهایتی ازش درست بکنن، آینده یه عده‌ای رو مریدش بکنن و بگن یه زنده است. خب اونجایی که ما دلیل برای رد داریم رد میکنیم، اونجایی که دلیل داریم برای اثبات میپذیریم، هر جا دلیل برایش کدوم نداشتیم، ابن سینا میگه فزر و فی بخعت الامکان، یعنی بگذار در بوته امکان، بگو ممکنه باشه ممکنه نباشه. شماره 242، انسان‌های غیر غیور، نه که غیرت ندارن، انکار قیامت هم میکنن. این اولین بار نیست تو سوره قاف داریم میخونیم، قبلا هم گفتیم نه که غیرت ندارن، بی دلیل هم طور ادعا میکنن، یکیش انکار قیامته. اعضا متنا و کنا ترابن ذالک رجع بعید، آیه 3، میگن وقتی ما مردیم و بدنمون خاک شد دوباره ما زنده میشیم؟ وقت دلیلم ندارم، میگن این یه رجوع بعیدیست، ذالکه رجعون بعید. بید منکرین قیامت بالاترین دلیلشون همینه، میگن بعیده، اما نمیتونن رد بکنه. دنبالش هم آیه 4 میفهمد قد علمنا ما تنقص الارض منهم، ما دانست آنچه رو زمین از اینها ناقص میکنه. خیلی عبارت زیباییست این، قسمت بی نظیره تو قرآن. هم یه جاست که در مورد شبهه آکل و معکول شایسته است این آیه رو بهش تمسک بکنن. متاسفانه تو کتابهای کلامی تمسک به این آیه نمی کنن. بزرگان خیلی کتاب نوشتن شبهه آکل و معکول. قضیهش هم اینه، آکل و معکول ها، یعنی میگن وقتی یکی یه موجود زنده میمیره توسط حیوانات مختلف خورده میشه، میره دو عضو بدنهای گوناگون میشه. چطور میشه این دو مرتبه یه موجود کامل میشه؟ ابتداش هم فکر کنم از حضرت ابراهیم علیه السلام شروع شد که آمد کنار دریا، دید که یک میته کنار دریا مرده، و هم حیوانات دریایی میبدن ازش میخوردن، هم حیوانات خشکی چون نزدیک ساحل بود میبدن لب آب ازش میخوردن، هم پرندگان هم از آسمان. از سه جانب از ابراهیم علیه السلام ایستاد، یه مقدار نگاه کرد و بعد این شبهه به ذهنش رسید که این حیوان داره عضو بدنهای گوناگون حیوانات دیگه میشه. بعد تازه اون حیوانات بعدی هم میخوان کامل دوباره آفریده بشن، پس یه مقدار ناقصی اینجا، یه مقدار کم پیدا میکنیم دیگه. اشکالش اینه، و همین اشکال تو مورد انسان پیاده میکنه شبهه آکل و معکول. اینه میگه فلان انسان وقتی میمیرد اعضای بدنش مثلا یا عضو حیوانات زمینی میشه، مورچه ها و حشرات میان بدنش رو میخوره، و یا اینکه مواد کود میشه، معدنی میشه و میره تو ریشه های درخت ها و میاد تو درخت ها بالا و میوه میشه، و بعد میوه هاشون انسان های دیگه باز میخورند، گوسفندا و گاو و حمار اینا میان استفاده میکنند. بلکه یه انسان بدنش رفت تو مثلا 50 تا موجود دیگه، بعد میگیم اون موجودات دیگه هم همینطوره، هر کم از اینا جسم کامل که ندارن، جسمشون از این انسان گرفتن، این انسان هم که از انسانهای دیگه گرفتن، اما بعد روز قیامت کل این 50 تا موجود میخوان یکی بدن کامل داشته باشن. و جوابش اینه که درسته این شبهه وارده، هر موجودی که از دنیا میاد جسمش میره تو 10 تا موجود دیگه، اما خدای متعال اراده میکنه و ایجاد میکنه تو مقابل اراده الهی که نمیتونیم ما بگیم خدا نمیتونه، و انبیا این کارو کردن. خود حضرت ابراهیم علیه السلام وقتی شبهه یا آکل و معکول به ذهنش رسید، وقت داره تو آیه 260 سوره بقره گفت خدا یا نشونم بده چوری مورد رو زنده میکنه. قال رب ارنی کیف تحیی الموتا، وقتی دیدین میته معکول خیلی حیوانات شده، گفت چطوری زنده میکنی انسان ها را؟ انسان ها خب موجودی هست، وقتی میمیرن جسمشون میره تو خیلی موجودات دیگه. و خطاب شد چهار تا پرنده رو ذبح بکن، قاطی کن اینا را با هم. این قاطی بکن یعنی هر یه دونه پرنده، مثلا یکیش خروس بود، این خروس رو وقتی قاطی میکنه خوب میکوبه، یعنی اعضای این خروس میره تو سه تا عضو دیگه. این همون شبه آکل معکوله. خطاب شد اینا خوب مخلوط بکن که دیگه هر یه مشتی از این گوشتاره که ور میداری هم خروس توشه، هم طاووس توشه، هم مرغابی توشه، هم کرکس. چهار تا پرنده بوده، هر یه مشتش از هر چهار تا پرنده بود. خطاب شد بگذار تو چهار تا تپهی که جلوت هست و هر کنم صدا بزنی تا مثلا بگی خروس، وقت ببین هیچی معطل نمیشه، بدون هیچی معطلی بلا فاصله این یه همون خروس کامل میشه میاد لازم. اصلا اراده الهی فوق این چیز هاست، معطل این نمیشه که اینا اعضایش بره تو هم دیگه و دوباره جا به جا بشه. نه، خدای مطال یه خروس کامل میآفرینه، میگه بیا جلو. وقتی حضرت ابراهیم علیه السلام این کارو کرد به یقین رسید، گفت حالا فهمیدم انسانم که میمیره ممکن بدنش تو چهار تا ده تا پرنده دیگه موجوده دیگه بره، اما وقتی اراده الهیست که زنده بشه فوری زنده میشه. حالا ببینید عبارت این آیه چهار میفرماد قد علمنا ما تنقص الارض منهم، ما میدانیم که زمین کم میکنه، ناقص میکنه از این موجودات. ما میدونیم که هر موجودی بلاخره بدنش میره تو زمین، عضو زمین میشه، زمین ناقصش میکنه. اما بعد فرمود و عندنا کتاب حفیظ، نزد ما یک کتاب محفوظی است، یعنی دقیق میدانیم. تو سوره قیامت که حالا شاید آینده بخونیم، فرمود ما بند انگشت انسان را هم بر میگردیم. بلا قادرین، قادرین یعنی ما قدرت داریم، بلا قادرین علا ان نسوی بنانه. قدیم نمیدونستن این آیه چی میگه، میگفت حالا بند انگشت قرآن میگه ما دوره نسوی، یعنی دقیقا مثل قبل دوره ما ایجاد میکنیم. قدیم اینا نمیدونستن چیه، تا این 40-50 سال اخیر که فهمیدن انگشت هر کسی صورت نقشش با دیگری فرق میکنه، تازه فهمیدن قرآن چه معجزه‌ای داره توی عبارت داره میگه. حضرت میگه ما حتی صورت برداری نوک انگشت هم اگر شما اینجا تو دنیا بزنید، تو قیامت انگشت نگاری اگر ازتون بکنن خودت هست. خیلی دقیق تر از اون چیزیست که ما فکر میکنیم، از چیزی که ما اصلا ظاهرش هم نمیدونیم، چه ما داریم ایراد میگیریم که این بدن رفته است تو ده تا موجود دیگه و اون ده تا موجود دیگه هم بعد میره تو ده تا موجود دیگه و همینطور سلسله وار موجودات تو هم میرن. بعد چطور میشه همه اینای موجود کامل آفریده بشه؟ در مقابل اراده الهی که اینا چیزی نیست. قرآن نمیگه ما خلقش میکنیم، میگه حتی بند انگشتش هم ممونه، خودشه، کامل خودشه. یعنی شخصیتی به دنیا میگه من خودم هم. و اما 243، انسانهایی که غیرت ندارن تکذیب حق میکنن و از اون طرف تو کار خودشون حیران و سرگردانن. اینم بدونید حالا اون وقت که آیه قرآن اینو گفت گذشته است، اما الانم همینه. اینایی که دین ندارن ببینید حیران و سرگردانن، خیلی هاشون هم اطلاعات دانشگاهی هم دارن و رفته درس خونده، اما نرفته خدا شناس باشه، منکر خداست، دین رو قبول نداره، وقت میبینی تو زندگیش هم تو سرگردانه، پراکنده کاری میکنه. این به خاطر اینه که نمیرد حق رو بشنس. این آیات رو دقت کنید، آیه 5 و آیات بعدش. بل کذبوا بالحق لما جاءهم، اینا تکذیب کردن حق رو زمانی که حق برای اونها اومد. فهم فی امرن مریج، اینا در کار خودشون یا تو کارهای خودشون سرگردانن، به خاطر تکذیب حقشون. این مثل این میمونه یه کسی داره غرق میشه، باید بره ساحل یه چیز محکم، اگه اینا رها کرد دیگه بعدش دیگه هیچی نیست، بعدش دیگه ستون محکمی نیست که بگیره. دار حق همیشه یکیه، اگه کسی خدا رو استمداد گرفت در به روش باز میشه، اما اگر از خدا منصرف شد بعد خدایان باطل است. خدایان باطل دیگه کاری نمیتونن کمکش بکنن. افلم ینظروا الی السماء فوقهم، قرآن شروع میکنه دلیل میاره که چرا از حق صرف نظر کردی، مگه خدا رو نمیتونی بشناسی؟ افلم ینظروا، آیا اینا نگاه نمیکنن به آسمانی که در فوق اینهاست؟ کیف بنیناها، چطوری ما آسمانو بنا کردیم، ساختیم، و زیناها، چقدر این آسمان ها زینت دادیم به همین ستاره ها، دونه دونه این ستاره ها که می درخشن دیدید چقدر آسمان رو قشنگ کرده. و ما لها من فروج، هیچی هم تو آسمان شکاف نیست که یه تیکه آسمان سوراخ باشه، یک پارچه. و الارض مددناها، زمین رو هم برای انسان ها همچین پهنش کردیم، کشش دادیم که چند کیلومتر راه میرید که می کنه زمین صافه، در حالی که به شکل کره ایست. اما برای اینکه انسان ها راحت سکونت بکنن میگه ما سطح زمین رو پهنش کردیم. و القینا فیها رواسی، تو زمین کوههای محکمی رو قرار دادیم که این کوها محکم زمین رو نگه دارن، تلاطم نداشته باشه. این کشتی هایی که سبکن رو موج دریای تکون میخوره، اما وقتی بار سنگینی توش بگذارن میبینید دیگه تکون نمیخوره. میفرماد این زمین رو ما رواسی روش گذاشتیم، کوهای سنگین محکم که هر کنونش میلیون ها تن وزنشه، میلیارد ها تن وزنشه، اینا رو گذاشتیم محکم زمین رو نگه داشتیم. حالا که یه ور زمین کوه بود یه ورش نبود، دوره زمین یه وری میکشیم. یه هواپیما رو ببینید وقتی که مسافرش ننشینه رو صندلی، خلبان نمیتونه پرواز بکنه. یه بار به خلبان سعودی بود، یه رو به از اون بود میخواست پرواز بکنه بیاد ایران، ما هم بهش گفتیم که یه ده دقیقه رو صبر کنه، اذان صبحه، همه هم چسته بودن تو آبه ما، بعد ده دقیقه صبر بکن، مسافره اینجا تو آبه نمازشون خوندن بعد پرواز بکن. گفت لا ممنوع ممنوع، این وهابی ها خودشون نماز نمیخونن، خیلی آدم های کثیفی هست. ما هم بلنگو هاپیما رو برداشتیم و به مسافران مسئله شهریش رو گفتیم، گفتیم آقایان خواهران شما حاجی هستید نخوابید، ده دقیقه از آن صبح الان هاپیما پرواز میکنه، تو هاپیما باید نمازون رو بخونید، اگه خوابتون برد نمازون قضا میشه تا میاد ایران برسید. همه فقط با وضو باشید. هر کی وضو نداره همین الان یه وضو بگیره که وقت آفیما بلند شد اذان که شد دیگه واسه نازم بعد بگیرید بخوابید، چون اینا از شب نخوابیده بودند، از شب قبلش دیگه اینا هم تو میاد. ما تا اینو گفتیم ما هم نمیدونستیم که اینا خیلیشون وضو نداشتن، ما فقط گفتیم هر کی وضو نداره وضو بگیره، یه دیدیم مصاحبه بلند شد از سر جاش. این خدم آفیما اینا هم عرب بودند، هر چی خواستن اینا رو بنشونن رو زمین بگم بشینید رو صندلی، بلد نبودن حرف فارسی بلد نبودن بزنن، مسافرم که گوش نمیداد، اصلا صدا پیچیده بود تو صدا، بود همه داشتن تو این راهرو راه میرفتن برن آب پیدا کنن وضو بگیرن. به همون نامونشون میگفت ممنوع اصحاب ما، باید پرواز بکنه ده. همین باید دروغ میگفت. خلاصه از اون صبح شد و دید هنو اینا ننشستن، تازه مسافر هستن نماز، از آن که شد ما دیدیم هنو آفه ما بلند نشد، داره بلنگو رو برداشیم، یه از اون پشت بلنگوش گفتیم که تا حالا تو عمرش آفه ما اسم امیرالمومنین علیه السلام پشت بلنگوش گفته نشده بود. خلاصه یه از اونم جاتون خالی گفتیم و تازه مسافر فهمدن از اون شد وایسن نمازشونو بخونن. خب نماز هم که نمیشد با هم بخونن که، گروه گروه هرچی میخونن میرفتنشن گروه بعدی میادن جاشو بریسن. خلاصه ما یه 10 دقیقه احتیاط میکردیم، 10 دقیقه صد کردیم و بعد نماز هم خوندیم و حدود نیم ساعت شدن بیشتر، 3 ربع ساعت. همین آقا که میگفت نمیشد و باید پرواز کنیم، این دروغا رو برای کی میگن؟ برای کی میگم نمیدونم چرا همچنه. متاسفانه هنوز تو ایران ما با اینکه دستور دارن که وقت اذان پرواز نکنی، هنوز گاهی پرواز میکن. همین دیروز این پرواز که رفت کرمانشاه صبح دیدیم سانه برش بیاد، من شک دارم هنوز که نمازشون رو تهران خونده بودن یا نه، اما کی این پرواز میکنه که حالا کسی طوری نشد، اما بالاخره آفن از بان خارج شد. عجله برای چی؟ کی داره دینا رو تنظیم میکنه؟ 10 بار 100 بار میشه 10 بارشو من فقط گفتم، چقدر انسان بگه؟ یه عاقل مگه نیست تو اینا که اینا رو تنظیم بکنه؟ اگه عاقل نیست خب برید کنار یکی دیگه بشینه چش. اون هواپیما که 4-5 سال پیش بود از اهواز اومده بود دارد مشهد چون برف اومده بود نتونست بنشون برگشت اصفهان، شب بود، شب اصفهان مونده بود با مسافرها، از اون صبح که شده بود یالی سهارش بخواهم بریم مشهد. یه عاقل تو اینا نبود که به اینا بگرد آقا شما شب تو صبح اینجا موندید، خود 10 دقیقه صبر کن نمازم بخونه سواش. قبل از اون صبح اینا رو سوار کرده بودن؟ برای چی؟ حالا من میفهمم اینه برای چی است، برای این که خلبان میخواد زود اینا رو بذارید مشهد به سری بعدش برسه، تو فکر اونه. اما فکر غلط، هیچ نگذاش اینجا نمازشونه بخونن. مسافر هم عقل ندارن بگن که ما اصلا دیشب پروازم بوده، حالا که موندید و یه رو بیام سب کن سبب یه چیز آزیم. دفعه بعد که رفتم مشهد آفیما لیز خود تو باند فرودگاه، چند تشون هم زخمی شدن، آفیما خسارت دید. بعد من پرسیدم تا ساعتشو گفت فهمدم اینا اینجا نماز نخوندن. سلام میکنم، اما با این حال با این که مطمئن بشم که الان برای شما بگم پرسیدم خودم اینا نماز صبحشون خونده، گفتن نه. وقت اینا که عمدن همچین میکنن و چوبم میخوره که حالا برای 10 دقیقه یه رو اهمیت نمیده به نماز، اگه اهمیت بده 10 دقیقه چیه؟ چیزی خاصی نیست. گاهی برای یه شی دنیایی 1 ساعت معطل میشه، میگه تایر هواپیما احتیاطاً باید مثلا عوض کنیم، اونجا رو خوب بلده هم برای نماز که میدونه نه حالا کی نماز میخونه رو. وقت همین که میخواست به پرواز بعدی برسد اصلا هواپیماش از بین رفت، یه چند روز هواپیما میره تو تعمیرگاه. چرا همچین میکنه؟ این عجله هاییست که گاهی ما هم داریم، حواسان باشه رو. که مثلا خودرو در اختیار ماست، میخوایم مسافرت کنیم مثلا قبل از ظهر، به دلائل معطل میشه، میخوره تو از اون ظهر، چون معطل شده ما عصبانی هستیم که چرا دیر شده اینا، دیگه باید نمیسیم نماز خونیم، از نماز کم میذاریم، برو حالا تو برید یه جا میریم نماز خونیم. در که همینجا خدا دارد ما رو امتحان میکنه، برای دنیا همون که 200 وایسادیم اساسا رو جمع بکنیم، خب برای نماز هم وایسه، به دین که میرسه میخوام از دین کم بگذاریم. و الارض مددناها و القینا فیها رواسی و انبتنا فیها من کل زوج بهیج. اگه میخواید خدا رو بشناسید اینطوری میگه ما هم کوههای سنگین در زمین قرار دادیم، هم گیاهانی به شکل جفت نر و ماده، اونم بهیج که یعنی خیلی خرم و شادا تو زمین اینا رو رویاندیم. این زوج بودن گیاهان رو تا 40-50 سال پیش اطلاع نداشتن دانشمندان، و 1400 سال پیش قرآن میگه انبتنا، انبتنا از نبات دیگه، یعنی گیاهان رو رویانیدیم در زمین من کل زوجن بهیج. کی اطلاع داشت از اینا؟ دانشمند؟ کدوم دانشمند؟ اگه تونستی 100 سال پیش دانشمند بیاری که بگه گیاهان اینا نر و ماده هستن، کدوم دانشمند؟ اصلا عقل بشر نمیفهمید اینا را، اما این آیات قرآن رو میخوندن حالا فهمیدن. تبصرتن یعنی اینا یک نوع بیداریست، بصیرت داره میده به انسان که خدا رو بشناس. تبصرتن و ذکرا لکل عبد منیب، یک نوع یاداوریست برای هر انسانی که توبه میکنه، بازگشتی به سوی خدا میکنه. و نزلنا من السماء ماء مبارکا، ما از آسمان آب پربرکت نازل کردیم. فانبتنا به جنات، باغ‌های رو درست کردیم، رویانیدیم. و حب الحصید، و دانه هایی که اینا درو میکنن اینا رو ما درست کردیم، یعنی گندم، جو، این دانه هایی که درو میکنن این دانه ها رو ما خلق کردیم براشون. و نخل باسقات، درختان خرمایی که باسقات یعنی بلند قد، لها طلع نوید، برای این درختان خرما میوه های نزید یعنی منظم رو هم چیده شده. وقتی نگاه بود چقدر نزن لذت مره، خیلی دقیق اینا چیده شده، والا بشر وقتی اینا رو میچینه تا میزه تو سقف بینه دیگه منظم نیست، بشر یعنی عاقل است. اما تو این بسته های خورما که میفروشن در مغازه بینید منظم نیست، میذارن رو هم یه پرس میکنن فشار رو بهش میدن که اینا بینش هوا نباشد، اما بینید خود درخت اون وقت که داره در میاد چقدر زیبا دانه ها دقیق کنار هم، خوشه های انگور رو وقتی نگاه میکنه از اون ابتدایی که به وجود میاد خیلی منظم. خدای متعال بلد این کار رو نکنه، اما میخواد عقل من و شما رو مفوت خودش بکنه تا شب بلند شیم نماز بخونه، سجده بکنیم، در خانه خدا ناله بزنیم و بگم خدای دست ما رو بگی. رزقا للعباد، همه اینا رزق برای بندگان خداست. و احیینا بهی بلدتن میتن، زمینی که مرده بود رو ما زنده کردیم. یه مرتبه زمستانی که منید همه جا خشکه، یک ماه بعدش منید سبز شده چقدر زیبا. کذالکل خروج، قرآن می فرماد خروج هم همینطوره، یعنی قیامت هم همینطوره. هر سال می بینید که زمین می میره اما ما نمیذاریم دوام پیدا کنه، دوره زندش میکنه. انسان هم همینطوره، می میره دوره زندش میکنه. افعینا بالخلق الاول، ایه به معنای درمانده شدن، عیینا آیا ما درمانده شدیم، عاجز شدیم به واسطه خلقت اول؟ خب تو خلقت اول که ما عاجز نبودیم، کردیم دیگه، شما را خلقتون کردیم. و شما میگید تو خلقت دوم عاجزه؟ یعنی چقدر زیبا قرآن با ما حرف میزنه، میگه تو خلق اول که ما عاجز نشدیم، درمانده نشدیم که بگیم بلد نیستیم، نمیتوانیم، کردیم. افعینا بالخلق الاول بل هم فی لبس من خلق جدید. باز میفرمان اینا در شک هستن از خلقت جدید. با اینکه ما این دلیل را میگیم، باز میگه ما شک داریم، نمیدانیم دوباره زنده خواهیم شد یا نه. ایناست که از کردن وقتی انسان غیرت دارد دقت میکنه تو این دلیل ها. منم آیات رو تونتون خوندم که هم معطل نشیم، هم مشابهش رو تو قرآن چند جای دیگه هم داشتیم این آیات رو. صلی الله علیک یا ابا عبدالله، السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين عليه السلام، يا أبطال الصفا ويا فرسان الهيجا، أي شجاعان ميدان، ای یاران با وفای منصوب از این جملات و امام لحظه های آخر که همه اصحابشون شهید شده بودن، قریبان وسط میدان صدا می زدن، یاران شجاع و با وفای، مالی اونادی کم فلا تو جیبونید، چه شده از شما رو صدا میزنم اما جواب من رو نمیدهید. بعضی گفتن این بدنها یه حرکت جزئی کرد، کنایه از این که یا ابا عبدالله ما میشنویم، مایلم هستیم اگر اجازه بدید روح به بدنمون برگردد، مجددن در راه شما جان فشانی کنیم، اما مصلحت نبود دیگه بعد از شهادت اونها دو مرتبه زنده شوند و شهید شوند. خود امام آمدن وسط میدان، مقداری جنگ می کردن، با صدای بلند می فرمودن لا حول ولا قوت الا بالله، صداشون رو به اهل خیمه ها می رسوندن تا اونها دلشون آرام باشه. یه وقتم صدای شیعه اسب شنیدن، وقتی بیرون آمدن دیدن اسب بدون صاحب آمده، سر و صورت خونی، زین برگشته. دختر امام فریاد زد به خدا پدرم رو شهید کردن. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، اما یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء اما یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء اما یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل اللهم ادخل على اهل القبور السرور اللهم اغن كل فقير اللهم اشبع كل جائع اللهم اكس كل عريان اللهم اقض دين كل مدين اللهم فرج عن كل مكروه اللهم رد كل غريب اللهم فك كل أسير اللهم أصلح كل فاسد من أمور المسلمين اللهم اشف كل مريض اللهم سد فقرنا بغناك اللهم غير سوء حالنا بحسن حالك اللهم اقض عنا الدين واغننا من الفقر إنك على كل شيء قدير.